بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروزمون روایت 87 از نهج الفصاحه است، از روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. قال ایاکم و تصویف، ایاکم و تصویف و طول العمل فإنه کان سببا لهلاک الامم. مطابق این روایت رسول خدا دو چیز رو عامل نابودی ملت ها بیان فرموده. اولیش تصویف. تصویف از ماده صوفه گرفته شده. انسان بهش میگن این کارو بکن، میگه صوفه افعل، انشاءالله انجام خواهم داد. مسائل رو به آینده حواله کردن و از مسئولیت امروز فرار نمودن، در واقع نشانه تنبلی، عدم احساس مسئولیت، عدم احساس وظیفه، اسم این تصویفه. کار امروز تو انجام بده، میفکن به فردا، به فردا نینداز. متاسفانه این تصویف که در کلام حضرت آمده ما امروز میبینیم واقعا یکی از عوامل هلاک امت هاست. میری به فلان اداره رجوع میکنی، میگه الان حالا حالش نداریم، برو هفته آینده بیا. یک هفته به تأخیر میندازه. یا باید پرونده تو رو پیدا کنم، برو دو هفته دیگه بیا، در حالی که میتونه بلند شی خود وقت مصرف کنی پرونده رو پیدا کنی. این به عقب انداختن خیلی لطمه وارد میکنه. وامی تصویب شده، این وام بهش بدن، میگه با رفته آینده. این کاغذ بازی در ادارات واقعا باعث مشکل شده. من یادم میاد رفته بودم قبل از انقلاب به اداره گذرنامه برای گذرنامه حج. یه مسئولی داشت، خیلی آدمه چیز فهم، که بعد از انقلاب هم هیچ کاریش نکردن، معتقد بودن آدم خوبیه. ما مشغول بودیم که این با مسئول صحبت میکردیم گذرنامه منو بده. یه نفر آمد و گو به من میگن گذرنامت گم شده، برو ببینیم کی پیدا میشه. او فوراً مسئولش صدا زد، گو برو فوراً پیدا کن، دست این مرد رو بیار، هم باید ببر گذرنامش پیدا کن، بعد بیا. و زور هم توقیف هست. رفت و گذرنامه فوراً برداشت و آورد. من گفتم اگر همه رقم معنی کنم، بعدم توقیفش هم کرد، چرا اینطوری دور سر خودتون میگردون؟ الان دور سرگردوندن متاسفانه در ادارات ما کم نیست. یه کار کوچیک های 6 ماه طول میکشه. یه نمیدونم به اصطلاح پروانه میخوان بگم به این ساختمان 1 سال طول میکشه. مسائل دادگستری که الا ماشاءالله طول میکشه. میروی اونجا طرف حاضر نیست، میگه برو یه ماه دیگه بیا. به هر حال این تصویف باعث دلسردی مردمه، چه در کارهای شخصی باشه چه در کارهای جمعی باشه. واقعا مایه هلاک اممه. مردم که دلسرد شدن جدا میشن، فاصله میگیرن، امتها بیدفاع میشن، بیدفاع که شدن در مقابل دشمن آسیب پذیر میشن. انسان باید جدی باشه، کار امروز و امروز انجام بده، چرا به فردا میاندازی؟ میشه یه خود زحمت داره، یه خود باید تکان میخوره. و یکی از مشکلات این تصویف این است که یک بهانه درآمد برای یه عده افراد وظیفه ناشناسه. اگر میخواهی درست بشود و هفته آینده نیفته، امروز باشه، باید فلان مبلغ رو به من بدی. میشه یک سبب درآمد نامشروع برای گروه، و این خب باعث هلاک امت هاست. و همچنین طول عمل، طول عمل برنامه های دست نیافتنیه، یعنی یه کارهاییست که انسان به آسانی نمیتون بهش برسه. خیال پردازی، بلند پروازی، این باعث میشه کارهای ضروری امروز زمین بمانه، برای اینکه این آقا خیال پرداز است و یک نقشه هایی میکشه برای آینده که اصلا قابل عمل نیست. طول عمله، نیروها مصرف میشه در چیزی که امکان نداره و در چیزی که امکان داره مصرف نمیشه. خواهی باعث هلاک امت هاست دیگه. 1400 سال قبل پیغمبر اکرم با دو جمله کوتاه عامل مهمی از عوامل هلاک امتها رو بیان کرده، و همچنین هلاک افرادی که واقعا در یه خانه با هم زندگی میکنن. مرد، زن، فرزند نباید کار امروز به فردا بیندازن، و نباید با خیال پردازی ها و کارهایی که دست رسیدنی نیست نیروش اونجا صرف کنی و اون چی لازم است انجام بده نیروش رو مصرف اونجا نکنی. مگر انسان چقدر نیرو داره؟ یکی از دانشمندان میگه خیال نکنه نیرو به استعداد انسان مانند کیسه جادوییه. سابقا میگفتن کیسه های جادویی هست که هرچی از توش در میارن تمام نمیشه. خیال نکنی استعداد و نیروی انسان کیسه جادوییه، هر چی برداری تمام نمیشه، محدوده. اینو اگر به جا مصرف نکنی تمام میشه. در نابجا مصرف کردی دیگه در به جا محلی که به جاست نیرو نداری، نمیتونی. ایاکم و تصویف و طول العمل فانه سبب لکان سببا لهلاک الامم. امیدواریم از خودمون شروع کنیم. برنامه های اخلاقی در وقت گفته میشه، بیاید از خودمون شروع کنیم. وقتی از خودمون شروع کنیم میتونیم به دیگرانم بگیم. نه این است به دیگران بگیم از خودمون، خانواده خودمون شروع نکنیم. اول از خودمون تصویف و امروز فردا کردن رو بذاریم کنار، آمال آرزوهای دست نیافتنی و خیال پردازی بذاریم کنار، واقعیت‌های زندگی رو بگیریم، جدی عمل کنیم، هم خودمون از این حدیث و امثال این حدیث بهره‌مند میشیم، هم میتوانیم دیگرون رو هم دعوت به عمل کردن به این برنامه داشته باشیم. و امت ما یه امت انشاءالله پیروزی بشه. و اما در مورد مسائل روز، من بناش دارم امروز درباره سند 23 صحبت کنم، اما یه مدارک جدیدی برای من آوردن، مدارک خیلی برای من آوردن. بعضی خیال میکنن ما همینطوری داریم تو روزنامه دیدیم داریم صحبت میکنیم، این نیست. من اون اصلی ترین مدارک رو فرستادم بیارن ترجمه بکنن، از انگلیسیش بیارن، چون این مدارک که من باید مطالعه کنم بررسی کنم. بحث مهم میخواهیم داشت انشاءالله روز دوشنبه که آخرین روز درسه، روز دوشنبه آخرین روز درسه قبل از ماه رمضان. من انشاءالله مطالب لازم و با اسناد با مدارک درباره سند 23 که من معتقدم یه سند استعماری هست انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد. اما چند تا سفارش انتخاباتی، نصیحت انتخاباتی دارم. اولا قرائن نشان میده که تنور انتخابات داغ شده و مردم حضور جدی پای صندوق های رأی خواهند داشت. این جای خوشبختی است که جوانان و افراد اینها میخوان پای صندوق های رأی حاضر بشن. شوری خلاصه دیده میشه در مردم، جا خوشبختی. اما اجازه بدید این مطلبی داشتید بنویسید به من بدید، من در خدمتتون هستم، مطلبتون میخوانم، مطابقش انشاءالله صحبت میکنیم. و اما در اینجا باید مراقب بود، یقین داشته باشید، این احتمال نیست، یقین داشته باشید دشمن دلش میخواهد یک آسیب به انتخابات بزنه و درگیری در میان طرفداران این کاندیدا طرفدار اون کاندیدا ایجاد کنه. یقین داشته باشید دشمن برنامه ریزی کرده. کار کنید با هوشیاری نقش دشمن نقش براب بشه و اون درایت و هوشیاری انشاءالله حفظ بشه، انتخابات در نهایت آرامش اما داغ از نظر حضور انشاءالله انجام بشه و طوری نشود که دشمن کامیاب بشه. یه نکته. نکته دومی که در اینجا هست این است که در باقی مونده این ایام، یه دو روز که باقی مونده، از کارهای تحریک آمیز افراد بپریزن. من شنیدم بعضی از پیروان بعضی از کاندیداها هنوز خبری نیست، میخوان جشن پیروزی بگیرن. این تحریک میکنه طرف مقابل رو، درگیری پیدا میشه، این چه کار غلطیه؟ جشن پیروزی و آخر کار میگیرن، جلوتر بیان طرف مقابل رو تحریک کنن و جشن بگیرند و این کارها، این درست نیست. هر چیزی که تحریک آمیزه باید ازش پرهیز کرد. شعارهای تحریک آمیز طرف مقابل، مذمت طرف مقابل، اهانت به کاندیداهای طرف مقابل، اینا پرهیز باید کرد. اینا مسئولیت شرعی داره، اینا در پیشگاه خدا مجازات داره این کارهای تحریک آمیز کردن. این رو هم باید مراقب. سومین نکته که انشاءالله همه حضور پیدا میکنن پای صندوق های رأی، انتخاب اسلحه. ما به حکم وظیفه‌ای که داشتیم طرفدار از هیچ کاندیدایی نکردیم در برابر جمعیت. و اما افراد بیان باور کنن که این کسی که امروز انتخاب میکنه در اعمال شریکه، روز قیامت باید جوابگو باشه نکنه به خاطر لجاجت، به خاطر تعصب، به خاطر دفاع از رفیق، از دوست آشنا بیاد یه رأی به اون بده. اینا پرونده میشه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. همه چیز ما معتقدیم در اون پرونده اعمال، نامه اعمال نوشته میشه و انسان اون روز قیامت که نگاه میکنه میبینه همش و وجدوا ما عملوا حاضرا، اعمالشون حضور پیدا میکنه، خود عمل مجسم میشه، تجسم اعمال. باید فکر فردا رو هم کرد، واقعا نشست و فکر کرد. این که بیان نمیدونم مقدسی کنند و بگن ما نمیتونیم به این نمیتونیم به اون بدیم و بالاخره رأی سفید بدیم، اینم اشتباهه. رأی سفید سطح حضور در انتخابات رو پایین میاره. چرا؟ چون جزء اوراق حساب نمیشه، باطل است. اون وقت حساب کم میشه. رأی سفید درست نیست. اونی که اسلحه بینک و بین الله خیال میکنی، همون انتخاب کن و همون رأی بده. انشاءالله امیدواریم با نظم کامل و حضور قوی انتخابات خوبی داشته باشیم. بعد از انتخاباتم این بگه نمیدونم تقلب شده، اون بگه درست نبوده، اینا رو باید گذاشت کنار. انتخابات که تمام شد، هر کی انتخاب شد دیگه باید همه کمکش کنن. قانون اینه دیگه، بعد همه کمک کنند دیگه. بلکه انشاءالله رحمان مشکلات حل بشه. مشکلات کشور کم نیست، نه مشکلات داخلی نه مشکلات خارجی. میخواهیم دوباره ادامه بدیم اختلافات بعد از انتخابات و نرسیم به حل مشکلات، اینا اشتباهه. امیدوارم خداوند به همه توفیق بدهد که بتوانند وظیفه الهیشونو در این انتخابات به نحو احسن انجام بدن با ذکر یک صلوات. و اما بحثی که ما درباره قرعه داریم، رسیدیم به بحث حساسش، از ثالث. سومین بحث ما این است که مورد قرعه کجاست، محل قرعه کجاست، حدود و سقورش رو بدانیم. این مسئله مهمی است. از بحث‌های گذشته معلوم شد که آقا مشروعیت قرعه جزء مسلمات هست، شیعه سنی همه قبول دارن، بلکه غیر مسلمان ها هم مشروعیت قرعه رو همه قبول دارن و ادله اربعه ثابت شد، همه چی ثابت شد، ولی که محل قرعه کجاست، محدودش رو بدانیم. معلوم آیت الله بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه که دارد قاعده قرعه هم متعرض شده، ایشون 5 عنوان میگه در حدیث هست که نیست، ولی ایشون از کجا میفرماید لابد جای دیده. یکی عنوان مجهوله، القرعه لکل امر مجهول. دوم مشتبه، القرعه لکل امر مشتبه. سوم مشکل، القرعه لکل امر مشکل. چهارم ملتبس، التباس به معنی اشتباهه، القرعه لکل امر ملتبس. پنجم معضلات، القرعه لکل امر من المعضلات. ایشون میگه این 5 رو داریم، در حالی که در روایات اونجایی که ما فحص کردیم از میان اینها دو تا عنوان بیشتر مسلم نیست، یکی عنوان مجهوله، دیگری ملتبسه که در روایت دعائم الاسلام ملتبس آمده. در دعائم الاسلام جلد دو صفحه 522 اون داره قرآن کل امر ملتبس روایتیست از معصوم نقل شده. البته میدانی دعائم الاسلام از سندم مشکل داره. آره، مرحوم ابن ادریس در سرائر یه بیانی داره، شایدم مرحوم بجنوردی از امثال کلام سرائر استنباط کرده. ببینید در سرائر جلد 1 صفحه 64 می فرماد و کل امر مشکل مجهول مشتبه الحکم. سه عنوان و همراه هم مرحوم ابن ادریس در سرائر آورده. و کل امر مشکل مجهول مشتبه الحکم فیه ینبغی ان تستعمل فیه القرآن، ینبغی ان تستعمل فیه القرآن لما روی عن الائمه. این لما روی عن الائمه شاید معنیش باشه که این عناوین در روایات بوده است. لما روی عن الائمه و تواترت به الاثار، روایات هم متواتر در این زمینه. خب بنده میخوام عرض کنم، بله و اجمعت، بله. حالا بنده عرضم این است که همه این عناوین قریب الافقه، مجهول و مشکل و ملتبس و معزل و نامش قریب الافق هم هستن. و اما محتوای اینا چیه؟ محتوا این است که دست ما از همه جا کوتاه بشه، یعنی راهی به جایی نداشته باشه، نه اصل لفظی، نه اصل عملی، نه اماره، نه هیچ مرجحی، هیچی در کار نباشه. برسیم به آخر آخر خط، قرآن مال اونه. و الا اگر استصحابی داشته باشیم به استصحاب عمل میکنیم، براعتی باشه به براعت عمل میکنیم، امارهی باشه به اماره عمل میکنیم. اگر هیچ کدام نباشه و بر سر دوراهی هم بمانیم، اونجا باید بریم سراغ قرآن. این حقیقت متیقن اینه، زائد بر این نه. حالا من مثال بزنم، در درهم و درهمین ودعی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در وسائلم در رسائل داره، یه نفر دو تا درهم گذاشته پیش زید ودیعه، یه نفرم یه درهم گذاشته پیش اون ودیعه. دزد آمد یکی از این سه درهمو برد، نمیدونیم اون یه درهم مفقود شده مال صاحب یکیه که هیچی نداشته باشه، یا صاحب دوتاست که یکی فقط گیرش میاد، اون یکی دیگه میدن به اون صاحب یکی. نمیدونیم مفقود مال صاحب دوتاست یا صاحب یکیه. خب در اینجا بعضی گفتن که قرعه باید زد، بعد از قرعه ببینیم به نام کدام در میاد، آیا اون یه درهم مفقود مال کدامه. ولی ما میگیم در اینجا یه قاعده داریم به نام عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف میگه با اون نصفش کن، حالا همش قرعه بزنی بدی به اون، این خلاف عدل و انصافه. باز نصف کنی ساده اصلی نصف گیرش آمده، اما قالب زنی ممکن ساده اصلی چیزی گیرش نیاد. عدل و انصاف میگه نصف کن. خیلی جاها هست، دعواهایی هست که بر سر امور مالیه، ما با نصف کردن میتونیم حل کنیم. زمینیست بین دو نفر دعواست، این میگه مال منه، اونم میگه مال منه، این قسم میخوره اون قسم میخوره، این بیه نمیاره اون بیه نمیاره، بیام قاضی بزنیم همش بدیم بمونی همش بمونی یا نصف کنیم. قاضی عدل و انصاف اینجا میگه تنصیف کن. بنابراین اگر هر اماره هر اصلی دسترسی بهش باشه مقدم بر قرعه میشه. بعدا خواهیم گفت قرعه امارتون حیث لا اماره ولا اصل، بعد از همه اینا خودش این اماره بری کسب واقع میشه در اونجایی که مجهوله مطابق آنچه در روایات آمده. بله بله مال یکی برده، اما حالا ما قرعه بزنیم ممکن است اونی که مالشو بردند چیز کاملی بهش برسه و اونی که مالشو نبردند گیرش هیچی نیاد. ام دائر بین کل و هیچه، تمام و هیچ. ما در اینجا میاییم نصف رو میگیریم که تمام هیچ نباشه، بعض و بعض باشه. این عادلانه تر است از اینکه ام دائر بین کل و بین هیچ باشد. بعد مخالفت قطعیه با علم اجمالی است و دنگونه موارد اشکالی نداره. مرحوم شیخ هم در رسائل جزء مخالفت قطعیه با علم اجمالی همین مثال اگر یادتون باشه داشتن. و اما اجازه، و اما درباره قلم موتوعه، شما میگید در اونجا ما اصل اعتیاد حاکمه، اصل اعتیاد میگه علم اجمالی است و شبهه محصول است و 20 و 30 تا گوسفند، همه اینها رو صرف نظر کن، چرا به اصل اعتیاد عمل نمی کنی؟ میری سراغ قرعه؟ مگر نمیگید قرعه دلیل است حیث لا دلیل؟ اینجا دلیل داریم. دیروز جوابشو گفتیم، گفتیم شارع میبینه این عمل به اعتیاد در اطراف علم اجمالی در اینجا موجب ضرره، موجب حرجه، اموال زیادی از دست میره، راضیه به این معنا نمیشه، ولذا عمل به اعتیاد اینجا حذف میکنه، میشه حیث لا دلیل. حیث دلیل میدونم دلیل خاص داریم، ولی نکته رو میخوام بدانیم. نکته این که عمل نشده کسی نقض کنه به ما بگه این دلیل خاص داره قرعه، در حالی که اینجا اصالت الاعتیاد بوده، شما میگه قرعه دلیل اون حیث را اصل، اینجا اصل بوده، میگیم این اصالت الاعتیاد کل عدمه، برای اینکه عوارضی داره که نمیتوان اون عوارض شو پذیرفت. بله اون ما یبل المیل ینجس حبا من الخمر، اونم ما گفته ایم راجع به سرایت کردن در جاهایی که وسیع بوده باشد، سرایت چنان نیست که از این طرف به اون طرف سرایت کنه. حالا اونا بمونه، برای مسئله سرایت در امر نجاست خودش بحث داره. حالا یه تلخص را اجازه بدید من یه جمع‌بندی کنم، از ثالث رو تمام کنم انشاءالله، این سه روز باقی مونده بقیه رو بتوانیم یه جمع‌بندی کاملی بکنیم. و اما نتیجه این که در اون جایی که مرجح نداریم عرف میگه برو قرعه، اونا هم جایی میرن سراغ قرعه که هیچ مرجحی نباشه. آیا این مسکنها رو که میخوان تقسیم کنن یکیسی قبلا ثبت نام کرده، یکیسی پول داده، یکیسی پول نداده، خب اینا ممکن مرجعه بشه، بگن به ترتیب ثبت نام، به ترتیب مقدار پولی که دادن. اما جایی همه مثل هم شدن، هیچ مرجعی نیست. در اینجا عرف و اقلا میرن سراغ قرعه، فرقی نمی کنه. و هاکذا در موارد مشابهی که میرن، اونا قرعه رو برش کاشفیت قائل نیستن، قرعه رو برش رفع تحیر و رفع تنازع قائلن. و اما ما که در مورد کشف واقع میگیم، میگیم بله، جایی که هیچ راهی برای کاشفیت، اونجا هیچ راهی برای رفع تحیر نباشه، اینجا هیچ راهی برای کشف واقع نباشه الا قرعه، در اینجا ما به سراغ قرعه میریم. مهم این است این محل قرعه رو بدونیم. و من هنا یظهر، اشاره میکنم شرح شنبه، این است که بعضی ها میگن قاعده قرعه خیلی استثناء خورده، بنابراین عمومش قابل عمل نیست، مگر در جایی که اصحاب عمل کرده باشند. میگیم اصلا تخصیص نخورده، خیلی میگی تخصیص، ما میگیم یه تخصیص هم نخورده. اون جایی که کارد به استخوان برسه جای قرعه است، ایدون تخصیص هم نخورده. منتها چون موضوع قرعه رو این آقایون درست تنقیح نکردن، خیال میکنن مشکل اون جایی که اصالت العموم داره، اصل لعمینی داره، لفظی داره، مشکل همه اینها رو شامل میشه، بنابراین اینا محل قرعه است، بیانه داریم مشکل باید قرعه بزنیم، اصل لفظی داریم مشکل باید قرعه بزنیم، بنابراین قرعه خیلی سخصیص خورده، بنابراین به اومش نمیشه عمل کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله قائل.